ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه دوشنبه 31 تیر 1398 خورشیدی. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله 30 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با خبرها همراه میشیم با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مایک پومپئو اعلام کرد آمریکا یکی از واردکنندگان اصلی نفت در چین را به دلیل خرید نفت از ایران به فهرست تحریم‌هایش اضافه می‌کند. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه این تحریم را در راستای فشار حداکثری بر ایران توصیف کرد.
امروز به عنوان بخشی از کارزار فشار حداکثری اعلام می‌کنم که آمریکا نهاد چینی زوایجن رانگ و مدیر کل اون یومین لی رو به دلیل نقض قوانین آمریکا و قبول نفت خام تحریم می‌کنیم. ما همواره بر اجرای تحریم‌ها تاکید کردیم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تقریبا تمامی واردات نفت چین از ایران به وسیله شرکت زوایجن رانگ و پالایشگاه دولتی ساینوپک در چین صورت می‌گیرد. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، چین در 5 ماه اول سال جاری میلادی حدود 12 میلیون تن نفت خام از ایران خریداری کرده است. هنوز ایران و چین نسبت به این تحریم‌ها واکنشی نشان ندادند. وزارت اطلاعات ایران میگوید 17 نفر را به عنوان جاسوسان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بازداشت کرده و تعدادی از آنها به عنوان مفسد و فی‌الارض اعدام خواهند شد. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات روز دوشنبه بدون اعلام نام افراد بازداشت شده گفت آنها اتباع ایران و شاغلین مراکز به گفته او حساس و حیاتی و بخش خصوصی مرتبط با این مراکز بودند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بودند. همزمان رسانه‌های ایران فیلم مستندی منتشر کردند که در آن تصاویر افرادی به عنوان افسران سازمان جاسوسی آمریکا دیده می‌شود و گروهی بدون نمایش صورتشان به اعتراف درباره جاسوسی برای آمریکا می‌پردازند. در این فیلم محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از نفوذ نیروهایش در سازمان‌های اطلاعاتی خارجی صحبت می‌کند.
وزارت اطلاعات در مقاطع مختلف، در عرصه‌های مختلف و در بسترهای مختلف ضربه‌های تعیین کننده‌ای را بر سرویس جاسوسی آمریکا وارد کرده.
وزارت اطلاعات ایران در سال‌های اخیر بارها از شناسایی و برخورد با شبکه‌های جاسوسی خارجی خبر داده است. نخست وزیر عراق بعد از ظهر دوشنبه پس از ورود به تهران با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. بر اساس پیام توییتری دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق، عادل عبدالمهدی در دیدار با حسن روحانی درباره روابط میان دو کشور، تحولات در منطقه و راه‌های کاستن از تنش‌های جاری گفتگو کرده است. همزمان وزارت خارجه عمان نیز اعلام کرد که یوسف بن علوی وزیر خارجه این کشور شنبه آینده به تهران سفر خواهد کرد. در هفته‌های اخیر و در پی بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا، شماری از کشورهای منطقه از جمله عراق و عمان برای میانجیگری بین دو کشور اعلام آمادگی کردند. در این ارتباط علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه درباره سفر نخست وزیر عراق به ایران گفت تهران تاکنون هیچ کشوری را به عنوان میانجی در این زمینه نپذیرفته است. وزیر انرژی آمریکا میگوید حضور عرضه‌کنندگان جدید در بازار نفت و گاز از تأثیرگذاری ایران بر بازارهای بین‌المللی نفت کاسته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ریک پری که روز دوشنبه در اورشلیم یا بیت المقدس سخن میگفت، تداوم عرضه سوخت به وسیله فروشندگان جدید را موجب ایمنی بازار در مقابل حوادثی همانند توقیف نفتکش استنا ایمپرو از سوی ایران دانست. در پی توقیف تانکر حامل پارچم بریتانیا از سوی ایران در تنگه هرمز که روز جمعه رخ داد، قیمت نفت خام روز دوشنبه در بازارهای جهانی افزایش یافت. وزیر انرژی آمریکا گفته است ایران برای تأثیرگذاری بر بازار نفت در مقایسه با 10 سال قبل با دشواری‌های بیشتری روبروست. جمهوری اسلامی هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. و نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی از بیمارستان به زندان بازگردانده شده است. هفته گذشته خانواده نازنین زاغری از انتقال او از زندان به بخش اعصاب و روان بیمارستان امام خمینی در تهران خبر داده بودند. خبرگزاری رویترز به نقل از ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که خانم زاغری در حال حاضر به زندان اوین بازگشته است. به گفته کارزار موسوم به نازنین را آزاد کنید، به نقل از نازنین زاغری، این شهروند ایرانی بریتانیایی در تمام مدت حضورش در بیمارستان با دستبند و پابند به تخت متصل شده بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. جلسه اضطراری دولت بریتانیا درباره توقیف نفت کشی این کشور از سوی سپاه پاسداران. وزیر خارجه بریتانیا به ایران هم هشدار داد و هم خواستار کاهش تنش‌ها شد.
بریتانیا در حالت حاضر توی موقعیت بدی با این مشکل جنگ اصطلاح کشتی ها روبرو شده، اون در حالتی که مدیریت سیاسی کشور داره دست به دست میشه.
رئیس جمهوری آمریکا ادعای دستگیری جاسوسان CIA در ایران را دروغ محض خواند.
راستی آزمایی این گونه مطالب خیلی میسر نیست. خوب اینها یه مقدار اضافه‌گویی است.
همراه ما بمانید با گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه برای توضیح به نمایندگان پارلمان این کشور درباره اقدامات دیپلماتیک در رابطه با توقیف یک نفتکش این کشور به وسیله ایران در پارلمان حاضر شد. پیشتر رسانه‌ها گزارش داده بودند که دولت بریتانیا در حال بررسی مجموعی از اقدامات تنبیهی از جمله مسدود کردن بعضی اموال ایران به تلافی توقیف نفتکش این کشور است. اما او روز دوشنبه بدون اشاره به موضوع تحریم‌ها به طور همزمان از اقدامات لازم برای تضمین رفت و آمد دریایی در آب‌های بین‌المللی و کاهش تنش‌ها با ایران سخن گفت. جرمی هانت همچنین گفت اگر ایران بخواهد به این مسیر خطرناک ادامه دهد، شاهد حضور بیشتر نیروهای ما در منطقه خواهد بود، چون امنیت آبراه بین‌المللی برای بریتانیا مهم است. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت که به دستور آمریکا نفتکش ایران را توقیف نکردند، اما اضافه کرد که اگر بتونند تضمینی از ایران بگیرند که دیگر نفت به سوریه نفرستد، ممکن است که نفتکش این کشور را آزاد کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع با شهران تبری، تحلیلگر مسائل بریتانیا در لندن، گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. خانم تبری، با نگاهی کلی به آنچه که جرمی هانت در جلسه اضطراری پارلمان بریتانیا ارائه داد، انتظار می‌رفت که تنبیهات سیاسی یا تحریم‌های اقتصادی علیه ایران رو اعلام کنه، اما اینطور نبود.
کاملا درسته. همه منتظر بودم، چون روز قبل اعلان کرده بود که میخواد یک بسته به اصطلاح تنبیهی برای ایران در مجلس مطرح بکنه، ولی این کار رو نکرد و صحبتش خیلی خیلی لحن آرام و ملایمی داشت و تمام تلاشمون رو برای کاهش تنش و رفع بحران از طریق تفاهم و دیپلماسی به کار خواهیم برد. ولی بعد هم گفت اما اگه ایران حاضر به همکاری نشه، نتیجه اون افزایش حضور نیروهای نظامی در آبهای بین‌المللی خواهد بود. این به معنی نیست که خودی هم اضافه کرد که این به معنی نیست که ما حضور نظامی برای رویارویی با ایران خواهیم داشت، بلکه این حضور نظامی رو گفت فقط برای محافظت از کشتی‌هایی که از آبراه رد میشن خواهد بود. بنابراین نباید این رو سوء تعبیر کردش. لحن آقای هانت بسیار محافظه‌کار و بسیار ملایم بود و نشون دهنده این بود که بریتانیا میخواد در وهله اول مسئله رو از راه دیپلماسی و به اصطلاح تنش زدایی حل بکنه. و بعد هم نکته مهم دیگه ای که در این صحبت کرد، گفت به هیچ عنوان نباید این موضوع رو با مسئله برجام ربط داد و با مسئله نازنین زاغری که خیلی از نماینده ها ازش صحبت کردن که چرا کاری نمی کنه. گفت این موضوع از هم جداست و برای هر کدوم من جداگانه در حال فعالیت هستم. اما همطور که خودتون گفتین، به هفته فردا بعد از ظهر ممکنه آقای هانت دیگه وزیر خارجه نباشه و وزیر خارجه دیگه بشه. یک احتمال خیلی خیلی کمی هم هست که ممکنه نخست وزیر باشه. بنابراین این باید صبر کرد تا فردا چی میشه. ولی به هر حال مسئله مهم اینه که تا حالا نخواسته افزایش تنش بکنه.
بله خانم تبری، با این حال آقای هانت در صحبت‌هاش از تصمیم قاطع دولت بریتانیا برای تضمین رفت و آمد در آبراهای بین‌المللی صحبت کرد و تنی چند از نمایندگان پارلمان هم از همکاری، یعنی درخواست همکاری با آمریکا در تنگه هرمز و آب‌های خلیج فارس با بریتانیا سخن به میان آوردند. به نظر شما آیا صحبت‌های آقای هانت چراغ سبزی بود برای یک ائتلاف با همکاری آمریکا در منطقه خلیج فارس؟
آمریکا چند روز گذشته گفته بود حاضر کشتی‌های بفرسته برای حمایت از کشتی‌های تجاری بریتانیا، ولی مثل این میمونه به نظر میاد اینطور که از صحبت‌ها پیداست که این حرفش رو پس گرفته حالا، و برای همین هم هستش که بریتانیا آقای هانت در مجلس بیشتر تاکیدش روی یک ائتلاف بین‌المللی و به خصوص یک ائتلاف با کشورهای اروپایی برای حفظ امنیت کشتی‌ها بود و خیلی روی مسئله همکاری با آمریکا تاکید نکرد. ولی خب اینا همه تا چند روز دیگر بیشتر روشن خواهد شد. فعلا به نظر میاد که به تبع آقای هانت طرفدار موندن در اتحادیه اروپا بود و بیشتر به نظر میاد که خواستش همکاری با اتحادیه اروپا است.
به اتحادیه اروپا اشاره کردید خانم طبری، با توجه به موضوع برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، وضعیت سیاست خارجی دولت بریتانیا به کدام سو خواهد رفت؟ به خصوص که آقای هانت هم در صحبت‌هایی که داشت اشاره کرد که اقدام بریتانیا در توقیف نفتکش ایرانی در آب‌های جبل الطارق همسو بوده با سیاست‌های اتحادیه اروپا در تحریم دولت سوریه. بعد از این چگونه بله خواهد شد؟
این رو هم باید بگم که به اون موضوع هم می‌پردازیم، ولی این رو باید بگم که گرفتن گریس یک در آب‌های جبل الطارق به هیچ وجه کار غیرقانونی نبوده، چون کشتی در آب‌های جبل الطارق بود. من بارها اینو گفتم که آب‌های جبل الطارق بخشی از خاک بریتانیاست. جبل الطارق از نظر داخلی خودمختاره، ولی وضعیت دفاع و وظیفه دفاع و وزارت و سیاست خارجیش به عهده بریتانیاست. و این که و گرفتن این کشتی که گفته میشد به سوی سوریه داره نفت میبره، خواست تمام کشورهای اروپایی، خواست اتحادیه اروپا بود، برای اینکه تحریم سوریه از سوی اتحادیه اروپا هستش، با آمریکا ربطی نداره که بخواد آمریکا کاری در این میون دخالتی داشته باشه. مضافم به این که آقای هانت به اصطلاح پرچم سفید نشون داده به ایران و گفته ما این کشتی رو برمیگردونیم به ایران اگر ایران تضمین بکنه که به سوریه نفت نمیفرسته. حالا ایران میتونه بگه باشه من تضمین میکنم، فردا اگه یه راه بهتری پیدا کرد خب بفرسته، اون باز دوباره مسئله حل میشه. ولی به نظر میرسه که تا حالا ایران زیاد کوتاه نیومده در این مورد، ولی حالا باید دید که در چند روز آینده چه خواهد شد.
بله، ممنون از شما. شهران طبری تحلیلگر مسائل بریتانیا در لندن بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه امروز در پارلمان این کشور، که توضیحاتی رو به نمایندگان این کشور در خصوص اقدامات دولت بریتانیا در رابطه با توقیف نفتکش این کشور به وسیله سپاه پاسداران ایران ارائه داد. همزمان همکارم شاهین بشیری در استودیو با ماست تا نگاهی داشته باشه به واکنش‌های بیشتر. معاون وزیر دفاع بریتانیا توبیاس الوود درباره واکنش لندن به توقیف نفتکش این کشور از سوی ایران گفته در حال حاضر گزینه‌های متعددی مد نظر هست. شاهین، آخرین رخدادها در این زمینه چه هست؟
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب به نکاتی که جرمی هانت گفت خانم طبری اشاره کردن، من از اونها میگذرم، ولی غیر از اون ساعتی پیش سخنگوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا با تأکید بر اینکه لندن در پی منازعه با تهران نیست، بار دیگه از ایران خواست که نفتکش استناین پرو و تمام خدمه‌اش را بلافاصله آزاد کنه. سخنگوی نخست وزیر بریتانیا با تأکید بر اینکه توقیف این نفتکش غیر قانونی بوده گفت ما به دنبال منازعه با ایران نیستیم، اما توقیف یک کشتی در آب‌های بین‌المللی غیر قابل قبول و غیر قانونیه. مقامات بریتانیایی میگن توقیف نفتکش استناین پرو در آب‌های بین‌المللی دریای عمان صورت گرفته، اما سپاه پاسداران محل توقیف رو تنگه هرمز اعلام کرده. همزمان کمیته اضطراری دولت بریتانیا موسوم به کمیته کبرا روز دوشنبه به ریاست ترزا می بار دیگه برای رسیدگی به موضوع توقیف این نفتکش تشکیل جلسه داد. در این نشست خانم می تازه‌ترین گزارش‌ها رو در ارتباط با وضعیت موجود ارائه کرد و از طرفی به گزینه‌های محتملی که دولت بریتانیا برای مواجهه با اقدام ایران میتونه انجام بده هم اشاره کرد. قبلا در مورد این گزینه‌های احتمالی رسانه‌ها نوشته بودن که ممکنه مثلا مسدود کردن دارایی‌های ایران باشه یا برگردوندن یک سری تحریم‌هایی که قبل از امضای برجام بریتانیا علیه ایران اعمال می‌کرد.
شاین، اشاره‌ای داشتی به اظهارات مقامات غربی از جمله بریتانیا، اما نخست وزیر ژاپن هم شینزو آبه در همین رابطه به خبرگزاری رویترز گفته که منتظر هست تا پیش از اینکه تصمیم به پیوستن به ائتلاف بین‌المللی برای حفظ امنیت دریایی در خلیج فارس بگیره، تنش‌ها بین ایران و آمریکا کاهش پیدا کنه. واکنش‌ها در این رابطه چی بوده؟
بله، به واکنشی که مثلا داخل بریتانیا صورت گرفته، اگه بخوام اشاره کنم، لین دانکن اسمیت رهبر سابق حزب محافظه‌کار گفته که توقیف این نفتکش یک ناکامی عمده برای بریتانیا است و او خبردار شده که آمریکا قبل از این اتفاق پیشنهاد کمک‌هایی برای حفاظت از کشتیرانی در منطقه ارائه کرده بود، اما دولت بریتانیا پیشنهاد کمک آمریکا را نپذیرفته. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس توقیف این نفتکش رو در ادامه تنش‌های دونسته که به گفته او دونالد ترامپ مسببشون شده و به ادعای آقای کوربین آقای ترامپ مسبب افزایش تنش‌ها در خلیج فارس، چون به گفته ایشون او بوده که از برجام بیرون رفته. و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم به فاکس نیوز گفته که بریتانیا باید خودش مراقب کشتی‌هاش باشه و کار آمریکا نیست که مراقبت کشتی‌های بریتانیا رو بر عهده بگیره، ولی در این حال گفته که این عمل ایران همسو با 4 دهه ترور جهانی توسط رهبران این کشور و اون این عمل ایران رو به دزدی دریایی تشبیه کرد.
و در ایران واکنش‌ها چطور بوده؟
خیلی کوتاه اشاره بکنم، میدونم زیاد وقت نداریم. امروز دوشنبه سخنگوی دولت با اشاره به توقیف این کشتی در تنگه هرمز گفت که خیلی جالبه که تا کشتی انگلیسی یک تخلف حقوقی انجام داده و جمهوری اسلامی برای امنیت منطقه با این کشتی برخورد میکنه، برخی کشورها برای رفع توقیف فوری این کشتی به ایران درخواست میدن. بعد ایشون گفته که اتفاقا ما هم از این کشورها میخوایم همین درخواست رو به انگلستان اعلام کنن. علی ربیعی از عصر دوشنبه در نشست خبری هفتگی گفت
از جنبه تضمین امنیت آبراهای ما و در آبهای سرزمینی ما صورت گرفته و ما هم تصمیم گرفتیم که قوانین جاری عبور از تنگه رو اجرا بکنیم. این به هیچ عنوان بحث تلافی نیست، بلکه یک اقدام حقوقی درست و به جا از سوی جمهوری اسلامی ایران بوده. البته ما همواره اعتقاد هم داریم که راه حل های دیپلماتیک برای حل این مشکل هم وجود داره.
این گفته سخنگوی دولت مبنی بر غیر تلافی جویانه بودن اقدام جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که روزنامه کیهان و البته دیروز علی لاریجانی رئیس مجلس عنوان کرده بودند که توقیف نفتکش بریتانیایی به تلافی توقیف نفتکش ایرانی انجام شده. بد نیست جمله رئیس مجلس ایران رو در این زمینه بشنویم.
دزدی کردن جوابشو دادن دیگه.
بله همین بودش دیگه، من صحبتی ندارم.
ممنون از تو. همکارم شاهین بشیری در استودیو بود و نگاهی داشت به آخرین واکنش‌ها به موضوع بحران توقیف نفتکش‌ها. و اما همونطور که در آغاز این مجله داشتیم، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه برای توضیح به نمایندگان پارلمان این کشور درباره اقدامات دولت بریتانیا در رابطه با توقیف نفتکشش به وسیله ایران در آب‌های خلیج فارس در پارلمان سخنرانی کرد. آقای هانت اقدام ایران در توقیف نفتکش بریتانیایی رو راهزنی دریایی خواند. انتظار می‌رفت که تحریم‌هایی رو اعلام کنه، اما همزمان با تهدیدهایی که کرد در رابطه با تضمین رفت آمد در آب‌های بین‌المللی از کاهش تنش با ایران هم سخن گفت. دقایق پیش در همین زمینه ارزیابی حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان رو جویا شدیم که با هم می‌شنویم.
بریتانیا در شرایط حاضر توی موقعیت بدی با این مشکل جنگ اصطلاح کشتی ها روبرو شده، اون در شرایطی که مدیریت سیاسی کشور داره دست به دست میشه، بحران برگزیت روبروه و خب بسیاری از کسایی که در حزب محافظه کار هستن با به قدرت رسیدن آقای سار جانسون موافق نیستن و حتی شاید همین بحران با ایران یک محملی بشه برای اینکه آقای جانسون رو که باش موافق نیستن تا اکتبر یا تا مه ماه که قرار برگزیت نهایی بشه به زمین بزنن که بدون توافق خارج نشه بریتانیا. در یک همچین شرایطی این چیز کشتی ایرانی حساب این جنگ کشتی ها با ایران خب مسائل مختلفی وجود داره، اونم در حالی که آمریکایی‌ها هم آنچنان حاضر نیستن در کنار بریتانیا بایستند و خب بریتانیا مجبور شده به متحدان اروپایی خودش متکی بشه. می‌دونید که قراره که اروپایی‌ها حضور قدرتمندتری اونجا پیدا بکنن، شتیهای بریتانیایی خودشون رو در یک فهرست ثبت بکنن که به صورت گروهی حرکت بکنن، بشه اسکورتشون کرد. مجموعه این مسائل و به خصوص ضعف و فرتوت شدن قدرت دریایی بریتانیا هم تو این شرایط کمک رسولا یک ضعفیه، یک مشکلی که دولت بریتانیا پیدا کرده. و همین خاطر به نظر میاد که یه مقدار لحن نسبتاً آرامی در پیش گرفته بریتانیا و آنچنان مثلا از موضوع تهدید صحبت نمی‌کنه در رابطه با ایران، اونم که با خصوص که مسئله برجام هم نمی‌خوان تنش بیشتری خودش ایجاد بکنن.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان بود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه خبر دستگیری 17 تن را به دست ماموران وزارت اطلاعات ایران به اتهام جاسوسی برای سازمان CIA دروغ محض نامید. پیش از او هم مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا این خبر را رد کرده بود. وزارت اطلاعات ایران با اعلام دستگیری این 17 تن گفته که شماری از این گروه به اعدام محکوم شدند. جزئیات بیشتر از همکارم روزبه بلحری.
کاملا جعلی، دروغ محض. اینها توصیف‌هایی هستند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی در مورد گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره آنچه دستگیری 17 جاسوس CIA نامیده به کار برده است. آقای ترامپ این خبر را دروغ و پروپاگاندای بیشتر از سوی جمهوری اسلامی نامید. رژیمی مذهبی که به توصیف او بدجوری ورشکست شده است و نمی‌داند چه کار کند. رئیس جمهوری آمریکا سپس اشاره کرد که به توصیف او اقتصاد ایران مرده است و بدتر خواهد شد و گفت وضع ایران یک افتضاح تمام عیار است. پیش از او مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس با اعلام این که درباره ادعای دستگیری 17 تن به اتهام جاسوسی برای سازمان CIA نظری ابراز نمی‌کند افسوده بود رژیم ایران به توصیف او پیشینه‌ای طولانی در دروغگویی دارد. پیشتر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که 17 تن را به اتهام آنچه جاسوسی برای سازمان CIA نامید بازداشت کرده است و برخی از این افراد به اعدام محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا این وزارتخانه عنوان کرده بود که معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات موفق به انهدام یک شبکه جاسوسی مرتبط با سازمان اطلاعاتی آمریکا شده است. پیش از این به نوشته خبرگزاری ها غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه حدود 3 هفته قبل گفته بود که وزارت اطلاعات در سال 97 شبکه ای را شناسایی و دستگیر کرد که به توصیف او عناصرش در مراکز انتظامی و هسته‌ای و زیرساخت‌های عمومی بودند. وی با اعلام این که 2 تن از دستگیر شدگان که پرونده‌شان غیر نظامی بود به دادگاه انقلاب رفت و حکم حبس طویل المدت برای آنها صادر شد افسوده بود جاسوسانی هم که در مراکز نظامی مشغول به کار بودند کار رسیدگی به پرونده آنها در دادسرای نظامی انجام شد و با صدور کیفرخواست و به لحاظ نوع جرائم مرتکب شده برای آنها درخواست اعدام شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار دارد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در سخنانی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد گفت
بر اساس مستندات ارائه شده دادسرا نوع اتهامات اینها رو جاسوسی منتها در حد افساد فی الارض تشخیص داده و به عنوان مفسد فی الارض از دادگاه برای اونها تقاضای مجازات اعدام شده.
در این حال به نوشته ایسنا مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات که نام او اعلام نشده گفته است که دستگیر شدگان به صورت سلولی در ایران فعالیت می‌کردند و هیچ یک از آنها با دیگری ارتباطی نداشت. این مقام اطلاعاتی اشاره کرد که جاسوس‌های شناسایی شده شامل شاغلان مراکز حساس و حیاتی و همچنین بخش خصوصی مرتبط با این مراکز هستند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بودند. او این مراکز حساس و حیاتی را شامل حوزه‌های اقتصادی، هسته‌ای، نظامی و سایبری دانست و افسود افراد بازداشت شده از متخصصان و کارشناسان هستند و از مقامات محسوب نمی‌شوند. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بدون اشاره به جزئیات عنوان کرد که افسران CIA به این افراد تحت عناوین دیپلماتیک و در حاشیه کنفرانس‌های علمی در کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی نزدیک شده بودند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
همگان می‌دانیم که راستی آزمایی این گونه مطالب خیلی میسر نیست. گاهی اوقات مقایسه میشه به چیزهایی رسید. خب ادعاهایی مطرح شده، مطالبی مطرح شده از طریق مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات. در این فیلم هم خب دعایه‌های گزافی هم مطرح شده که ما در میز سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا حضور داریم. خب در کشوری که مامورین هستیش ترور میشن، یه مجموعه اسناد حساس از کشور خارج میشه به اسرائیل منتقل میشه. خب اینها یه مقدار گزافه‌گوییه.
در این میان رسانه‌های ایران فیلمی از اعترافات افراد بازداشت شده را منتشر کرده‌اند که بر اساس آن گفته شده این افراد در تایلند، دبی، جمهوری آذربایجان و افغانستان با افسران اطلاعاتی آمریکا دیدار کرده‌اند. این فیلم در حالی پخش شد که پیش از این برخی از افراد بازداشت شده به اتهام جاسوسی پس از آزادی اعلام کردند که ماموران وزارت اطلاعات در حین بازداشت آنها را به خارج از زندان منتقل کرده و فیلم‌هایی را ضبط کرده و به عنوان فیلم‌های ضبط شده قبل از بازداشت منتشر کردند. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر با انتشار اعترافات تلویزیونی برخی متهمان سیاسی و امنیتی آنان را با سرویس‌های جاسوسی خارجی مرتبط دانستند. صحت و درستی پخش این اعترافات بارها از سوی نهادهای مدنی و حقوق بشری مورد تردید قرار گرفته است.
و اما دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ایران از ارائه طرح تربیت جنسی دانش آموزان به شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داده. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
مهدی نوید عتم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در مورد ارائه طرح تربیت جنسی دانش آموزان به شورای عالی انقلاب فرهنگی به خبرگزاری ایلنا گفته است امروز بیش از گذشته تربیت جنسی دانش آموزان مورد توجه آموزش و پرورش است و در صورت تایید این طرح می توانیم سریع‌تر و صریح‌تر به موضوع تربیت جنسی بپردازیم. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
آموزش جنسی یکی از مهمترین آموزش هایی که دانش آموزا در طول دوران تحصیلی به خصوص در نزدیکی سن بلوغ به اون نیاز دارن برای ورود به زندگی جوانی و همینطور درک از رابطه سالم در جامعه. بنابراین من فکر کنم هر نظام آموزشی ناچار هست به این آموزش ها بپردازه، برای اینکه این یک توانایی و دانش بسیار مهمه که باید جوانا داشته باشن. ولی همه بحث اینه که موضوع این آموزشیه، ما چجوری به این دانش آموزا تعلیم بدیم و چه چیزایی رو بهشون میگیم.
مهدی نوید عتم تاکید کرده است که آگاهی رساندن به دانش آموزان در مورد تربیت جنسی باید متناسب با فرهنگ کشور، موازین اخلاقی و تربیت اسلامی باشد. او همچنین از مطالعات و تحقیقات انجام شده در این رابطه برای بسترسازی گفته و یادآور شد که در آموزش‌های داده شده به مشاوران خانواده همه اصول اخلاقی و اسلامی قید شده است. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی:
اگر آموزش‌های جنسی قرار باشه که فقط بپردازن به بود اخلاقی و دینی و مسائل واقعی که جوان‌ها باهاش سر و کار دارن در رابطه جنسی با فرد دیگه، اون مسائل مطرح نشه، این آموزش‌ها نمیتونن آموزش‌های موفقی باشن.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش از وجود طرحی در گذشته برای آموزش‌های پیشگیری یا مهارتی به دانش آموزان یاد کرده که به گفته او از جمله در برابر آسیب‌های جنسی آنها را مسئول می‌کرد. سعید پیوندی اما از وجود آموزش‌هایی در گذشته دورتر می‌گوید و آنها را با این سلسله آموزش ها متفاوت می داند.
موضوع آموزش جنسی دانش آموزان در مدارس در گذشته دورتر، حتی ما این آموزش را در مدارس شروع کردیم، یه آموزش کاملا علمی، ولی بعدها به خاطر تغییراتی که در وزارت آموزش و پرورش ایجاد شده بود این آموزش ها متوقف شدن. ولی به نظر می رسه که الان بیشتر یه آموزش اخلاقی و دینی در نظر هست.
مهدی نویدتم فضا و شبکه‌های مجازی و دسترسی بچه‌ها به آنها را در دهه اخیر سبب آسیب پذیری آنها خوانده و تاکید کرده که لازم دانستیم تا ورود مستقیم، جدی و شفافتری در این زمینه داشته باشیم. از سوی دیگر علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی همین وزارتخانه، به ایلنا گفته است که مسئله تربیت جنسی بحثی حساس است که اگر دقت نشود آسیب‌هایی را به دنبال خواهد داشت. سعید پیوندی:
حساس بودن این آموزش برای مسئولین از جمله برمیگرده به همین ممنوعیت‌ها و تابوهایی که در فرهنگ حکومتی وجود داره در مورد بدن و رابطه جنسی، و عدم صراحت در این مورد میتونه این آموزش رو ناقص بکنه. اون آسیب‌هایی که ازش صحبت میشه احتمالاً اون آزادی‌هایی که بچه‌ها ممکنه که از طریق این آموزش جنسی احساس بکنن و همینطور تربیت جنسی که اون‌ها رو به طرف شکستن تابوها پیش ببره. اون چیزی که اون‌ها آسیب اسمش رو می‌ذارن همه الان در داخل جامعه ایران وجود داره، شکل گسترده، و همینم باعث شده که که مسئولین برگردن به این آموزش.
مهدی نویدت هم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفته است که مسئولیت اصلی تربیت به عهده پدر و مادر است. آنها باید به کودکانشان آموزش دهند که حافظ خود و بدنشان باشند و اجازه ندهند هر کسی به آنها نزدیک شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. تا آن زمان بدرود.